با سلام خدمت همه شما مخاطبین پادکست چلسی ایرانیان فنز، با یه قسمت دیگه از پادکست ساعت با چلسی در خدمت شما هستیم. خب با سلام مجدد خدمت همه شما مخاطبین پادکست ساعتی با چلسی، دوباره در خدمت شما هستیم با عرفان و محمد و شایان عزیز. اول با عرفان شروع میکنیم. عرفان سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که این اپیزودم تونستم خودم رو برسونم، امیدوارم از اپیزودهای بعدی هم باشم
انشاءالله. محمد سلام، چطوری؟
سلام قربونت، منم خوشحالم، امیدوارم که رودیگر از عملکردمون توی پادکست رضایت داشته باشه.
انشالله. شایان چطوری؟
ممنون، تو خوبی؟ مرسی. سلام، ممنون، امیدوارم که لحظات خوب رو در کنارم سپری بکنیم.
ممنونم ازت. خب سریع شروع کنیم بحثو. به مقاطع جالبی از فصل داریم میرسیم با اومدن توماس توخل و سه نفر جدیدی که باهاش به کادر فنی چلسی اضافه شدن. شرایط یهو ورق برگشت. من خیلی خیلی سریع دارم میگم که ما سریع بیفتیم تو بحث اصلی و بتونیم بحث شروع بکنیم. تا حالا باخت ندادیم زیر نظر توماس توخل. این که اولین باختش چه خواهد بود و چه واکنش هایی خواهد داشت خودش بحث خیلی مفصلی رو میطلبه، ولی یه سری تغییرات عمده اتفاق افتاد تو همون بازی اولی که توماس توخل هم سرمربی چلسی شد. خیلی همه چیز ملموس شد، یهو توی یه بازی مدل بازی چلسی کلا تغییر کرد. خیلی تغییرات خیلی زیادی یهو تو این چند تا بازی ما دیدیم، از سیستم، چینش بازیکن‌ها، یه سری اتفاقات عجیب مثل وینگ‌بک گذاشتن پاتسون دوی اتفاق افتاد که من شخصا فکر نمی‌کردم همچین اتفاقی بیفته، ولی یه سری چیزای جالب توجهی داشتیم تو این چند هفته. ما تو اپیزود قبلی راجع به توخیل خیلی مفصل صحبت کردیم، راجع به سابقه‌اش، تفکراتش، اخلاقش و رفتاری که توی باشگاه‌های پیشینش داشته. حالا این چند تا بازی که توماس توخیل سرمربی چلسی بوده رو دیدیم و یه نکات قابل بحثی هست که امیدوارم برسیم همه‌اش رو توی این اپیزود بیان بکنیم. عرفان از تو میخوام شروع بکنم. برای اینکه بحث رو شروع بکنیم من میخوام بدونم که اول از همه توخیل سیستم اون 4-3-3 یا حالا تو بعضی مواقع 4-4 که لمپارد رو از همون بازی اول در واقع به یه سیستم 3-4-3 یا 3-4-2-1 تبدیل کرد که چینش بازیکن‌ها متفاوت بود. بلافاصله تو بازی اول یه سری بازیکن‌ها نیمکت نشین شدن و بلافاصله یه سری بازیکن‌ها مثل رودیگر و آلونسو و حتی جورجینیو در واقع یه جایگاه خیلی ویژه‌ای توی تیم پیدا کردن. چه ویژگی توی چلسی توخل تا اینجا تو مشاهده کردی؟
این کاراکتر من کلن شده کاراکتری که باید بگیم تو پادکست های قبل اشاره کرده بودیم به این داستان. تو همون موقع که لمپارد بود گفته بودیم که یکی از راه‌های جبران کردن ضعف نداشتن هافبک دفاعی ایستا سه دفاع کردنه. لمپارد فصل قبلی از این اتفاق بهره می برد و به نفع خودش استفاده می کرد، این فصل انجام نداد این کار رو، حالا بنا به هر دلیلی. و اینم اصرار داشتم که سیستم سه دفاع سیستم پایه ما نمیتونه باشه، چون تو وینگ بک راست ما مشکل داریم. تیم لمپارد چون تیمی نبود که بازی تمام غالب ارائه بده، نمیتونستیم به عنوان وینگ بک به هاتسون اودوی یا پولیشیچ نگاه کنیم. ولی تو خود تیم های توخل این اتفاق میفته، بازیکنای با استامینای کمتر مثل اریک دور، مثل پاسلک، مثل همین پولیشیچ میتونستن به عنوان وینگ بک تو این تیم ها بازی کنن، به خاطر اینکه کاملا بالا بازی میکنه و وینگ بکش فقط داره به بازی عرض میده. جایی که هاتسون اودوی داره بازی میکنه از آر ام خیلی از تیم های دیگه هم جلوتره، یه پست کاملا جلوی داره بازی میکنه و زحمتش رو، زحمت دویدن و پر کردن فضا پشتش رو سزار داره به خوبی میکشه. از اون طرف هم تو سمت چپ به خصوص موقعی که آلونسو داره بازی میکنه اگه دقت کنیم سمت چپ دفاعمون رودیگر داره بازی میکنه که راست پاه و پاسایی که میتونه به هافبک وسطمون کوواچیچ بده خیلی راحته نسبت به یک بازیکن چپ پا. خیلی راحت کوواچیچ رو میبینه. اگه یه بازیکن چپ با اونجا بذاریم فقط زاویه دیدش و زاویه پاسش به وینگ بک راحته. پاس رو میده به کوواچیچ و کوواچیچ بدون اینکه نگاه بخواد بکنه آلونسو رو تو فضا خالی راه میندازه. این شکلی دو تا نکته داریم، ما هم از پرس راحت خارج میشیم هم سریع تغییر فاز و انتقال سریع داریم. این حرکات، همین حرکات کوچیک جزئی که شاید برای خیلی‌ها ساده باشه تو تیم‌های قبلی حتی تو تیم کونته و تو تیم لمپارد تو سه دفاع اتفاق نمی‌افتاد. الان خیلی راحت این انتقال شکل می‌گیره و کندی آلونسو هم اینجا به چشم نمیاد چون بدون توپ فرار می‌کنه. تو تیم‌های کونته و لمپارد برای خارج شدن از پرس دو تا وینگ بک ما میومدن عقب تحت فشار قرار میگرفتن. اگه یادت باشه بازی تاتنهام موزس اومد چیپ بزنه توپ لو رفت گل خوردیم. تو چند تا بازی دیگه هم که از آلونسو هم که دیگه بچه ها آلبوم خاطرات بعدشون هست که چقدر زیر توپ زده
به آره. آلونسو معروف بود در واقع دیگه،
خیلی اون طرفا توپ لو میداد، خیلی خرابکاری میکرد، پای راست هم نداره، حتی زیر توپ هم میخواست با پای راستش بزنه تحت فشار خراب میکرد. مشکل این بود که دوتا هافبکی که تو سیستم های سه دفاع به خصوص تیم کنته استفاده میشد فضا پرگم بودن، ولی دوتا هافبکی که الان داریم کنترلرن، یعنی عملا اومدن بازی رو کنترل کنن و کوواچیچ به خوبی از عهده این نقش بر اومده. سمت آلونسو که ما یه ایستایی داریم، هم رودیگر هست هم آلونسو هست، اینجا کوواچیچ داره یک بازی بسیار چشم نواز، یه بازی بسیار پویا داره ارائه میده، میچرخه، کارهای اینیستایی میکنه، زاویه دید خوبی داره. بعد اصلا قابل پیش بینی نیست، یعنی توپ که میاد دست کوواچیچ شما نمیدونی میخواد آلونسو رو راه بندازه یا پاس به عقب به سزار بده دوباره با خود کریستنسن یا سیلوا بازی کنه. این که میخواد چیکار کنه رو تشخیص نمیدیم چون توانایی هر کاریو داره، میتونه دریبل بزنه، میتونه پاس قطری بده، میتونه پاس تو عمق بده و این تنوع خط هافبک ما رو بالا برده. کوواچیچ و کانته رو من آلترناتیو همدیگه میبینم به عنوان دو تا بازیکن باکس تو باکس و حس میکنم که توی این شرح وظیفه تو تیم ما هافبکی نیست که بهتر از کوواچیچ بتونه بازی کنه.
خب ارفا میدونی یه مسئله هست، یک این که حالا اینو از محمد میپرسم چند دقیقه دیگه، منطقه میخوام بدونم که ببین توخل در واقع حالا خودش هم اینو گفت که تو تیمای قبلیش هم در واقع توی پاریس سن ژرمن خیلی تلاش کرد که کانتر رو بگیره و ما خصوصا در واقع تو اپیزود قبلی صحبت کرده بودیم که در واقع بازیکنی تو قامت جونیان وایگل نداریم الان که در واقع یه بازیکنی بشه محوریت تیم توخل رو دستش بگیره، ولی چیزی که به نظر میرسه الان با حالت فعلی، حالا باز میگم چون باید چند بازی بگذره، من شخصا احساس میکنم که الان در واقع صرفا توخل میخواد تیم رو از در واقع بحران خارج بکنه. یه چند تا بازی الان که تقریبا همچه اتفاقی هم داره میفته الان، یعنی احساس میکنم یه چند تا بازی فقط میخواد تیم رو از بحران خارج کنه تا شرایط به شرایط عادی برسه، اون وقت در واقع به چیزی که میخواد در واقع نزدیک بشه. ولی حالا چیزی که الان در واقع تو این چند تا بازی به نظر میرسه اینه که جورجینیو یه حالت وایگل پیدا بکنه، وایگل توری پیدا بکنه و کانته هم در واقع هرچی بیشتر میذاره مثل بازی سری دیگه از بازی کنه که حالا باز صحبتشو میکنیم توی این قسمت، کانته هرچی میگذره انگار بیشتر در واقع به درب خروج باشگاه نزدیکتر میشه. به نظر تو هم همچه حالتی هست؟ یعنی جورجینیو بازیکن فیکس تیم چلسی توخل خواهد بود و کانته در واقع خورده خورده به فکر در واقع رفتنش باشیم؟
ببین پارسا، این داستان سه دفاع ما ضعفای خاص خودش رو داره. امکان داره بعد اولین باخت خیلی بیان کامنت بدن بگن که ماه عسل توخل تموم شد و به جزیره خوش اومدی و از این اتفاقا. این ضعفایی که ما داریم ضعف سه دفاعه و همه میدونیم، جلو بارنزلی هم دیدیم که چه اتفاقایی افتاد، ولی فعلا به خاطر همونجور که گفتی به خاطر ثبات مجبوریم این سیستم رو ادامه بدیم. این حالت دو مهاجمش که برای ورنر خیلی خوب شده، هاتسون اودوی به پست مورد علاقه خودش به عنوان یه وینگر کلاسیک رفته، به راحتی به بازی میتونه عرض بده، خیلی راحت و مسلط داره بازی میکنه. کوواچیچ رو که گفتیم، و این قسمتی که گفتی در مورد کانته و جورجینیو و داستان پاریس یا دورتموند. ببین پارسا، قرار نیست یه هافبک یه بودی یه تیم داشته باشه. الان ما فعلا قرار غالب باشیم. توخل مربی نیست که تو تمام بازی ها بیاد بگه من میخوام یه بازی غالب ارائه بدم. ساختارهای محتاط زیادی داره تو دورتموند، تو پاریس، و من تیم قبلیش رو ندیدم، ماینس رو من زیاد ندیدم. ساختار محتاط تو این دوتا تیم زیاد دیدیم ازش. پس از کانته میتونه به عنوان آلترناتیو جورجینیو تو بازی هایی که قرار نیست غالب بازی کنیم استفاده کنه. در مورد اون وایل و جورجینیو هم ما کمتر اون ساختار لوزی عقب زمین رو تشکیل دادیم، بیشتر اون حالت سه دوه رو تشکیل میدیم. اگه دقت کنی تو دورتموند هر دوتا ساختار رو استفاده میکرد، برای ما بیشتر سه دوه. کوواچیچ خیلی میاد عقب که به جورجینیو کمک کنه. و یه خبر بعد هم برای هوادارا بگم تو همین در مورد همین ساختارا، اسپویل هم میشه براشون، ولی اتلتیکو مادرید هم داره همین کارو دقیقا میکنه. ساختار 3-2 تشکیل میده، کندوگبیا رو آورده هافبک دفاعیش فیکس کرده، کوکه میاد کنارش، ساول به عنوان یک دونه 10 داره بازی میکنه، کاراسکو وینگ بک چپ و یورنته راست، دوتا مهاجم داره. یعنی دقیقا این ساختار ما رو کپی کرده داره بازی میکنه. بازی قبلی رو داشتیم نگاه میکردیم با بچه‌ها، کاملا این ساختار ما داره بازی میکنه. و این تغییر رو سه دفاع رو از ابتدای فصل داد، ولی اون سه دفاع کوکه عقبش بود، یه داستانه دیگه داشت. الان دقیقا داره ساختار ما رو بازی میکنن، با این تفاوت که بدون توپ قانونا ساختار ما همینه، حالت 3-2 میشیم با جورجینیو کوواچیچ. اونا بدون توپ این کارو میکنن. یعنی اگه جلوی اتلتیکو مادرید ما بخوایم با جورجینیو کوواچیچ بازی کنیم، خیلی برامون سخت میشه. به نظرم کانته باید بازی کنه.
خب محمد، یه مسئله ای، حالا چون بحث کوواچیچ و کانتو جورجینیو و در کل حالا خط هافکمون پیش اومد، من میخوام از تو بپرسم که این مسئله کوواچیچ و جورجینیو به خصوص، حالا جدا از مسئله فنیش، ببین با اومدن توخل در واقع، ببین یا که الان مثلا چند تا بازیکنی که کاملا با یه جورایی نیمکت نشین شدن، کانت یک مدل از اون بازیکن هاست، چیلول، جیمز زوما، حتی الان هاورتس که حالا فعلا میگیم مصونیت داره نمیتونه فعلا بازی بکنه. من میخوام بدونم به نظر تو، حالا شاید جدا از مسئله فنی، ولی یعنی آیا این مقوله صرفا به مسئله فنی مربوط میشه که مثلا تو خیلی بازیکنی مثل چیلول و به خصوص زیاش، چون زیاش در واقع بازیکنی بود که تیم لمپارد خیلی بهش متکی بود و تا در واقع زمان اخراج لمپارد، حالا جدا از مدت مصونیتش، خیلی هم خوب بازی میکرد. یعنی هر موقع بود تیم راه میافتاد، هر موقع نبود تیم با مشکل شدیدی مواجه میشد. ما تو دو سه تا اپیزود قبلی که با عرفان داشتیم صحبت میکردیم، مسئله ای که عرفان عنوان کرد اونجا این بود که اگر قرار این حرکت رو انجام بدیم که ما سه دفاعه بشیم و در واقع کمبود هافک دفاعی، یعنی در واقع نبود هافک دفاعی رو این شکلی بخوایم جبران بکنیم، زیاش خود به خود به در واقع نیمکت رانده میشه. حالا من میخوام بدونم آیا بعد از گذشتن نیم فصل از خرید زیاش، یا حتی مثلا بازیکن مثل چیلول یا زیاش، ما اینا رو رفتنی بدونیم؟ یا مثلا حالا باز عرفان توضیح داد یه مقدار، ولی مثلا میخوام بدونم کانتر رو ما رفتنی بدونیم، یا زیاش و چیلول رو به همچنین، یا حتی زوما رو به همچنین، زومایی که فوق العاده کار کرده بود.
درسته، پلیسی که من به اسامیی که گفتی اجازه بده اضافه بکنم.
آره حتما، من اصلا ببخشید انقدر نبوده، محو بوده انقدر، آره. انقدر یادم نبود پلیسی که
اسامی هم زیادن. آره خلاصه برای هر کدوم این اسامی میشه یه دلیلی آورد، یعنی دونه دونه میشه توی کیس های مختلف بررسیشون کرد. پلیسی که این فصل افت محسوسی داشته، هم از نظر آمار هم از نظر عملکردش داخل زمین، جدای از آمار. زوما که اون هم بحث خودشو داره، هواداره چلسی من دیده بودم که میگفتن زوما یه حالتی مثل سوکراتیس دورتموند توخلو داره، که توخل اینجوری بود تو دورتموند که اگر مدافع بهتر از این داشت حتما به جاش بازی میداد، و توخل اومد تو چلسی و مدافع بهتر از زوما برای سبک خودش داره و داره بهش بازی میده. و بازیکنه این مدلی زیادن، زیاش هم همونطور که گفتی. کلیتش من فکر میکنم این که مربی های جدید وقتی وارد تیم جدیدشون میشن سعی میکنن یه فرصتی به همه بازیکنه بدن، یعنی یه جور بیانیهی به صورت غیر رسمی بدن که همه شما بازیکنها زیر نظر من شانس درخشش رو دارین. همونطور که دیدین کپا هم زیر نظر توخل بازی کرد و تک تک بازیکنها به مرور بازی خواهند کرد. این اتفاق در مورد لمپارد هم افتاده بود، حالا چون تو پیش فصل بود خیلی توی لیگ برتر همچین چیزی رو ندیدیم، اما توی پیش فصل حتی به باکایوکو و درینک واتر و اینا هم بازی داده بود لمپارد. زمان کنته هم همینطور. فعلا من احساس میکنم توخل توی فاز فرصت دادن به بازیکنهای مختلف هست، البته خیلی ریسک نمیکنه و بیشتر همونطور که باید تمرکزش روی نتیجه گرفتن و خوب بازی کردنه، اما خب میشه پیش بینی کرد که بعضی بازیکنها به مرور حذف بشن. زیاش یک حالت تک بعدی طوری داره و تحت فشار واقعا اگر اون خلاقیتش ازش گرفته بشه دیگه چیز آنچنانی توی بازیش نخواهیم دید. توی چمپیونز لیگ دیده بودیم که زیاش خیلی خوب عمل میکنه با خلاقیت، مثلا شوت میزنه از جاهای مختلف، پاس میده، اما توی لیگ برتر اون آزادی که قبلا داشت رو بهش نمیدن. داشتیم بحث میکردیم، شایان اتفاقا گفتش که حتی جلوی بارنزلی هم زیاش رو به شدت تحت فشار مثلا قرار میدن، و خب زیاش من فکر نمی کنم اگر تحت فشار و من مارکینگ شدید قرار بگیره اون خلاقیت خاص و منحصر به فردش رو بتونه استفاده بکنه ازش، بنابراین شاید خط بخوره از لیست. پولیسیک هم همونطور که گفتم این فصل حالا بعد از مصدومیتش اول از همه اون شتابی که قبلا داشت رو از دست داده. شتابی که پولیسیک داشت باعث می شد که توی ظرف یک چشم به هم زدن از مدافع فاصله بگیره و مثلا پشت دفاع بتونه فرار بکنه، اما این فصل اون رو از دست داده به علت حال مصدومیت های همسترینگش یا هر چیز دیگه ای. و خب کلیت بازیش هم حداقل زیر نظر لمپارد آنچنان چنگی به دل نمیزد. میخواست سعی کنه هازارد باشه اما نمیتونست به خوبی هازارد باشه، خیلی توپ لو میداد، خیلی بازی رو به حاشیه میروند و از جریان خارج میشد. زوما رو هم در موردش صحبت کردیم. ریس جیمز هم توی پست وینگ بک بازی کرد یک بار و آنچنان ریس جیمز هم توی وینگ بک خیلی خوب نبود، یعنی هاتسون اودوی توی وینگ بک بهتر، به شدت به مراتب بهتر از ریس جیمز بوده. جیمز اون بازی که وینگ بک بود فکر میکنم جلوی تاتنهام بود سانتر میکرد، اما سانتراش هیچ کدوم به هدف نمیرسید، موفق نبود، تکل نمیزد، توپگیری نمیکرد و 99% پاساش، حالا با اغراق بخوایم بگیم، پاس رو به عقب بود. و خب توی پست وینگ بک من بعید میدونم جایگاهی برای ریس جیمز وجود داشته باشه. راه حلش فکر میکنم این باشه که حالا یا بتونه خودش رو توی خط هافبک و مرکز زمین جایی برای خودش پیدا بکنه، یا توی خط دفاع و سمت راست خط دفاع سه نفره یک جایی برای خودش پیدا بکنه، که مثلا با وجود آزپیلیکوئتا این هم کار سختیه. چیلول هم من احساس میکنم یک مقدار خصوصیات تهاجمیش نسبت به آلونسو کمتره، اون در واقع تأثیری که آلونسو روی گلهای چلسی داره و جایگیری های خوبش توی حمله رو چیلول نداره، و شاید توخل خواست بیانیهش رو توی همون بازی اولی بده که چیلول رو تعویض کرد و بعدش هم خیلی دیگه بهش فرصت نداد و یه جورایی گفت که اینجا من چیلول رو خیلی مناسب نمیبینم براش.
ببین خب آخه محمد به نظر خیلی منطقی نمیرسه واقعا، یعنی ببین حالا تو بیشتر از من به در واقع شرایط یعنی به قوانین نانوشته حاکم بر باشگاه ها و مدیریت بیشتر از من واقفی. به نظر خیلی منطقی نمیاد، یعنی ببین الان مثلا بازیکنی که شما تابستون در واقع مثلا بازیکنی مثل زیاش، مثل چیلول، حالا باز زیاش و پولیسی که صحبتش شد رو من معتقدم بازیکنایی هستن در واقع فارغ از قیمت خریدشون، چون قیمت جفتشون هم خیلی زیاد نبود، زیاش که بسیار قیمت پایینی داشت، ولی خب باز پولیسی که خیلی آنچنان زیاد نبود قیمتش. من میخوام بگم که در واقع جفت این دوتا بازیکن رو حالتی هستن که بشه نیمکت گذاشتشون، نمیگم نیمکت نشینن ولی میشه نیمکت، یعنی بازیکنایی هستن که هم میتونی فیکس بذاری هم میتونی نیمکت بذاری. باز حالا در کنار این مثلا، ولی مثلا بازیکنی مثل چیلول یا مثل جیمز، اینا بازیکنایی بودن که در واقع پروژه‌ای بودن به قولی دیگه، یعنی یه جزء در واقع جزء بازیکنایی بودن که برای آینده چلسی برنامه‌ریزی می‌شدن. در واقع چیلول قرار هست که جانشین اشلی کول به حساب بیاد، جیمز قرار هست که جزء بازیکنای با سابقه در واسه آینده باشگاه باشه، با توجه به اینکه عمل کرده جفتشون هم در واقع هم چیلول هم جیمز این پس تا در واقع قبل از اومدن توخل عملکرد خیلی خوبی بود، کل بار دوندگی رو دوش این دوتا بود، سانترها اینا در واقع تقریبا 90% سانترهای تیم رو این دوتا بازیکن انجام میدادن. میخوام بدونم به نظرت منطقی هست الان با این شرایط، یعنی یه مربی شما یهو تغییر میدی بعد بازیکنایی که با یه آینده نگری خیلی حساب شده و دقیق خریدی مربی بیاد اینا رو کنار بذاره، به نظرت منطقی هست؟
منطق میشه توجیهش کرد، اما اول از همه من بگم دیر یا زود و متاسفانه توخل باختش رو خواهد داد، اولین باختش رو، و اونجا خواهد بود که به انتخابهای خودش شک خواهد کرد و اونجا به طور اساسی میتونه توی برنامه‌هاش تغییر ایجاد بکنه اگر منطقی باشه و سماجت نورزه به انتخابهاش. ولی در کل بخوایم نگاه بکنیم، فوتبال یک بیزنسه و هیچ وقت نبوده که همه اتفاقات مثبت و ایدئال بوده باشن. حتی لمپارد به عنوان نماد جوانگرایی توی سرمربیای چلسی شناخته میشه، اما وقتی لمپارد اومد چلسی هاتسون‌اودوی شاید معروف ترین تالنت چلسی بود که مثلا بایر مونیخ چندین میلیون پوند چندین میلیون یورو میخواست براش هزینه بکنه، حتی تا همین تابستون هم میخواست براش هزینه بکنه، اما زیر نظر لمپارد فرصتی پیدا نکرد، یا اون طرف لوفتوس‌چیک قرض داده شد، یا توموری خیلی بازی نکرد آخرم رفت میلان، از اون طرف به امثال جیمز و مونت و آبراهام و اینها فرصت رسید. خواستم یک مثالی بزنم از مربی که به عنوان جوانگرترین فردی که توی باشگاه شناخته میشه اشاره بکنم و بگم حتی لمپارد هم توی جوانگراییش به صورت ایدئال نبوده، یعنی حتی لمپتی رو هم ما فروختیم، شاید لمپتی توی سیستم وینگ بک الانمون میتونست یه گزینه خوبی باشه و خب مسلماً ضرر خواهد داد. یک سری از خریدامون، چلسی اتفاقا خیلی تبحر داره در اینکه خریدهایی که تازه انجام داده رو ازشون ناامید بشه، حالا به هر دلیلی، یا مربی اعتماد نکنه یا واقعا بیکیفیت باشن یا جواب ندن و اون خریدار رو بفروشه. و من تابستون به بچه ها میگفتم که انتظار نداشته باشین همه خریدهایی که انجام دادین موفق باشن، بالاخره بعضیاشون جواب نخواهند داد، تجربه ثابت کرده. اگر همشون جواب بدن خب
ببین، خب محمد
جانم
ببخشید اصلا، ببین حالا نمیدونم چجوری بگم، من از نگاه هوادار ساده دارم نگاه میکنم، خب میدونم به حیف نیست، میدونی الان مثلا دارم میگم، حالا آدم با توجه به سابقه ای که داشتیم در واقع چیلول خیلی خرید جذابی من از هم میرسید و هنوز هم بازیکن جذابیه.
حیف
شما
خیلی حیف.
آره حتما بذار سوال آفرین، همین رو دارم میگم. ببین شما چیلول رو بذاری بیرون بعد آلونسو رو فیکس بکنی، آلونسویی که با اون سابقه، نمیگم آلونسو بازی کنه بعدی، من خودم آلونسو رو یعنی معتقدم هر موقع بوده مثبت عمل کرده، حالا نقاط ضعفش هم داشته، ولی دیگه بیشتر از این چیزی آدم ازش انتظار نداره. ولی به نظرم واقعا حیفه، همونطور که الان شایان هم گفت، به نظرم حیفه. یعنی چیلول شما بذاری کنار به خاطر آلونسو، یا مثلا چه میدونم مثلا زوما رو بذاری کنار به خاطر زوما با این عملکرد فوق العادهش، به خاطر مثلا کریستنسن بذاریش کنار. نمیدونم میدونی در واقع منظورم چیه، یه همچین
آره.
چیزی.
دلیل کنار گذاشته شدن چیلول فردی نمیبینم، یعنی به خاطر عمل کرده فردیش کنار گذاشته نشده، به خاطر همون دلایل تاکتیکیشه که در آغاز کار توخل با یه کنشی آغاز کرده که هنوز واکنش خاصی رو از طرف لیگ برتر بهش اعمال نشده، یعنی هنوز یه میشه گفت یونیت خامیه که هنوز کسی نفهمیده که بعد چه واکنشی به توخل بده. برای همین این حالت فعلی که، یا بهتر بگم این چینش فعلی که توخل اعمال کرده، یه حالت آرمانیه که داره نتیجه میگیره و همیشه هم گفتن ترکیب برنده رو دست نزن بهش دیگه، یه چیز طبیعیه. منتها با اولین واکنش به قول محمد خیلی خوب اشاره کرد که به انتخاب های فعلی شک خواهد کرد، یعنی اگر قرار باشه ما اولین باخت رو به همون اعمال بشه، خب قطعا با همین ترکیب نمیمونیم، با توجه به اون شناختی که از توخل داریم که دائما ترکیب عوض خواهد کرد. و زمانی که ما از ترکیب 3 دفاعه رو 4 دفاعه بخوایم سویش بشیم، خب قاعدتا تو انتخاب چه کسی خواهد بود؟ آلونسویی که توی 4 دفاعه به قولی اول پادکست اشاره کردی، آلونس من من هنوز هم چیلول رو توی خط پایان راهش نمی‌بینم، یعنی همه چیز براش خراب نشده، اگر کنار گذاشته شده فقط به خاطر همین دلیل تاکتیکی، دلیل فردی خاصی نداره.
بچه ها از این لفظ کنار گذاشته شده الان شایان استفاده کرد، پارسا استفاده کرد، محمد هم استفاده کرد، من هر ستا چون که دین استفاده میکنی نمیپسندم اصلا. سیاسفید نبینیم اینقدر، تو طول یک فصل باید ببینیم که هم تو لیگ هم تو چمپیونز لیگ به همه بازی میرسه، قرار نیست کسی کنار گذاشته شه، هم به آلونسو بازی میرسه هم به چیلول بازی میرسه، قرار نیست.
اینو توجیه کردم.
آره.
دقیقاً
توجیه کردم که کنار گذاشته شدن نیست، همین حرفی هم که داری میزنی اصلا ما برای لیگ برتر، برای تیم های لیگ برتر تیم ها رو مبتنی به 18 بازیکن نمیبندی، تو باید یه اسکواد متشکل از 25 بازیکن تراز اول داشته باشی، کسی نمیتونه این رو منکر کنه. تو چمپیونز لیگ داری، تو اف ای کاپ داری، تو خیلی چیزای دیگه داری، اون میکی موس پپ رو داری که باید واسه همشون یه ترکیب ایدار رو بازی بدی، اصلا کنار گذاشته شدن لفظ درست نیست. من فقط داشتم توجیه میکردم که دلایل تاکتیکی نیست، یعنی کنار گذاشته نشده است.
البته میدونی این، ببینی البته یه مسئله هست، منم موافقم با حرفتون. موردی که هستش اینه که ما در واقع لمپارد که داشت اخراج میشد اپیزود قبلی که در واقع ضبط کردیم، یه صحبت خوبی کردیم، من اینو یادم موندش، در واقع نکته اینجاست که بعد از گذشت چند بازی در واقع تیمای حریف یاد میگیرن که چلسی چه مدلی قرار بازی بکنه. یه خود الان در واقع میشه گفت که یه حالت آزمون خطا داره، هم برای ما هم برای بقیه، که خورده خورده با ترکیبای مختلف، سه دفعه میان جلومون بازی میکنن، چهار دفعه میان بازی میکنن، فیزیکی بازی میکنن، شش تا دفاع میذارن، خورده خورده تست میکنن تا ببینن کدومش آخر سر جواب میده دیگه. این اتفاقی بود که برای گواردیولا افتاد، برای خود کلوپ افتاد، واسه ترقان همه تیم‌ها و مربی بزرگ افتاد. کاملا موافقم با حرفتون که به نظرم میشه که بعد از گذشت یه مدت زمانی، یعنی حتی شاید مثلا بشه گفت تا فصل آینده، یعنی شاید ما تا شروع فصل آینده هم خیلی خیلی نتونیم اون در واقع تیم ناب از توخل رو که آقا توخل اینه، میدونیم تا زمانی که تا شروع فصل آینده فکر نکنم بتونیم همچین چیزی ببینیم. فعلا یه حالت دستگرمی داره، یه دستگرمی محتاطانه ای که نه خیلی به سمت ایدالای مربی بره، نه خیلی نتیجه گرا نباشه. فکر میکنم یه همچه حالتی داشته باشه. ولی باز من میگم باز در هر صورت، یعنی باز به نظرم، حالا باز نمیدونم نظر شما چی باشه، حالا عرفان تو چرخشی هم بخوایم بریم میتونی جواب منو بدی، باز به نظرم در هر حالتی چیلول، با اینکه آلونسو هم عملکردش خوب بوده زیر نظر تو خیلی، ولی باز به نظرم در هر حالتی چیلول باید اولویت داشته باشه دیگه نسبت به آلونسو، یا مثلا زومو باید اولویت داشته باشه نسبت به کریستنسن. البته این رو نباید فراموش بکنیم که مثلا گذاشتن زوما مثلا تو همچین ترکیبی چند تا حالت داره دیگه، شما یا باید سویپر بذاریش یا باید سمت چپ خط دفاعی بذاریش دیگه. خب سویپر که نمیشه گذاشتش، یعنی یه جوری آدم یه فکر میکنه با این سیستم و با این مدل بازی خود به خود بازیکن مثل کریستنسن خود به خود به ترکیب اصلی نزدیک میشه.
پارسا جان ببین، من تو تکمیل حرفا شایان هم بگم که گفت در مورد این قضیه تاکتیکی، ما الان سمت راستمون رو اودوی داره عرض میده، سمت چپ رو اگه دقت کنی آلونسو به صورت خیلی دایرکت میاد تو محوطه، تو یه زل 6 قدم اونا وامیسه، رو تیر دو رو آلونسو وامیسه، چپ رو ورنر داره عرض میده. بازی قبلی چند تا سانتر از سمت چپ انجام داد با پای چپ، حال هرچند خوب نبود خیلیاش، ولی با حرکات روبنی چندین بار تکراری پشت سر هم بالاخره یه بار دو بار گره بازی رو میتونه برای ما باز کنه.
ببین اصلا گلی که اصلا ببخشید اون گلی که در واقع زد خیلی هم گل قشنگی بود، اصلا خیلی در واقع مستاق بارز همین حرف توه دیگه، یعنی پولیسیک فرستاد برای آلونسو، یه چیز عجیبیه. در واقع شما فکر میکنی، فکر میکنی باید برعکس باشه دیگه، وینگ بک برای وینگر باید توپ ارسال بکنه، ولی پولیسیک توپو میفرسته برای وینگ بکمون که دم تیرک حریفه.
دقیقاً همین حالته، اینا با هم دیگه جابجا میشن، از سمت چپ ورنر عرض میده و اگه اینجا چیلول بازی کنه، چیلول کاملا به بازیکن بی خاصیتی تبدیل میشه برای ما. این بر اساس تاکتیکه. حالا یه وقتی که مثلا سمت راست جیمز باشه میشه یه تغییر و تحولی ایجاد کرد. این یه نکته. نکته دیگه هم در مورد زوما رو ما میتونیم تو بازیایی که قرار مغلوب بازی کنیم، یعنی قرار به فرض جلوی یه تیمی بازی کنیم، یه فینالیه، یه چیزیه، سیلوا نیست، میخوایم قرار خودمون میدونیم قرار دفاعمون تو 6 قدم فیکس بشه یا حداقل سویپرمون تو 6 قدم فیکس بشه، اونجا میتونی به زوما بازی بدی. سه دفاع آرسنال رو یادت میاد که سه دفاع کنتر رو چقدر اذیت میکرد تیم ونگر؟
بله.
خب مرتساکر وای میساد سویپر، طبیعتا مرتساکر کنترین بازیکنیه که فکر کنم در کنار پیکه به ذهن به عنوان دفاع برسه، ولی چرا جواب میداد جلو چلسی؟ به خاطر اینکه آرسنال دفاعش رو عقب نگه میداشت. همین مرتساکر میومد جلوی کریستال پالاس هم اینو به عنوان سویپر میذاشتن، دفاع آرسنال تا وسط زمین بالا میومد زده حمله میخوردن. این داستان زوما فعلا برای ما اینجوریه. سمت چپ چهار دفاعه، یعنی دفاع وسط مایل به چپ که بازی میکرد فاجعه بود. من اصلا اینو قبول ندارم که به عنوان پستی که رودیگر داره آلترناتیوش بخوایم زوما رو ببینیم، اصلا برای اونجا پست مناسبی براش نیست. بعد تکلی هم که از اون زاویه میزنه پای بازیکن رو میزنه، یعنی اصلا مناسب نیست بازیکن سرعتی رو اعصابش بره از اون سمت راحت میتونه ازش پنالتی بگیره. اگه بخوام بازیش بدن یا باید سمت راست بذارن یا وسط بذارن. وسط هم میگم تو بازیایی که این شکلیه سمت راست هم آدم میگم تو شرایط تاکتیکی خاص، یادت میاد یه بازی مورینیو این هافبک دفاعی بازی داده بود؟
بله. مورینیو تو ببین، مورینیو تو 3 سال حضورش در واقع یه بار جلو منچستر بود که زومر هافبک دفاعی گذاشت، یه بارم یادم نیست تو کدوم بازی دفاع راست گذاشته.
جلو وست هم بود دفاع راست گذاشته بود که کرسول ما رو سوراخ کرده بود از این سمت اوورلپ میگه. من قبلا هم گفتم خیلی از ایرادات رو باید از سرچشمه رفع کنی، اینکه تو بخوای زوما رو بذاری اونجا که فیزیک تیمت قوی شه جدا تیم فیزیکی مثل وست هم، این راهکار نیست. راهکار این کاری که توخل داره ارائه میده، نمیذاره توپ دست وست همی بیفته، یا اگه توپ دست وست همی بیفته نمیذاره دفاع چپ وست هم تا اون نقطه از زمین تو طول یه نیمه 50 بار اورلپ کنه 100 تا سانتر کنه. دیوونه کرده بود ما رو اون بازی کرسفلد. الان همین که ما غالب هستیم خودش قسمت زیادی از کار برای ما جلو رفته. اودوی هرز نمیدوه، خیلی کمک به اودوی، بعد آلونسو جلو وایستاده، مشکلی بر آلونسو پیش نمیاد. فقط میگم این سیستمی که ما داریم از وسط داریم دفاع میکنیم به صورت نرو، وینگر مهاجم خفن اگه جلومون بیفته، یه بازیکنی مثل نیمار جلومون بیفته، یا همون خبر بعدی که در مورد اتلتیکو مادرید دادم، کاراسکو الان پستی داره بازی میکنه که کنار، کاملا تو کانال کناری سمت چپ، کانال کناری سمت چپ ما فضایی میشه که پشت جیمز یا اودوی کاملا خالیه و ما نرو دفاع میکنیم. از اون کانال کناری کاملا میتونه هر کاری دلش میخواد کاراسکو جلو ما انجام بده و امیدوارم که حالا تا اون موقع مصدوم بشه یه چیزی بشه که لودی حداقل بازی کنه، لودی چپا از اونجا بخواد بیاد مجبور کاتبک بده، ولی کاراسکو بازیکنی که تکنیک هم داره، اگه روز کاراسکو باشه میتونه رو پای راستش بیاره شوت بزنه، اذیت کنه یا هر اتفاق دیگه ای.
خب ببین عرفان، اینی که میگی ما غالبیم، خب زمان ساری مثلا اینطور نبود؟
زمان ساری ما غالب بودیم ولی بازیکن سریع نداشتیم که تو قسمت‌های از بازی به بازی سرعت بدیم. ما غالب ایستا بودیم، موقعی که توپ دستمون بود حریف جمع میشد عقب و حریف به ما ضد حمله میزد، دوباره توپ دست دفاع ما میومد، باید آروم آروم از عقب بیلداپ میکردیم، کل تیم بره بالا، فودبک اوورلپ کنن، خیلی آروم و ملو باید جلو میرفتیم. اصلا این سرعت الان رو نداشتیم. اتفاقا داشتیم چند وقت پیش با شایان صحبت میکردیم در مورد نوریچ، داشت صحبت میکرد، این داستان لیورپول و نوریچ بود که لیورپول جلو نوریچ کشیده بود بازیکناشو عقب با سه تا بازیکن، هر وقت نوریچ توپ لو میداد ضد حمله میزد. ما جلو نوریچ، جلو هادرسفیلد، جلو نیوکاسل، جلو هیچ کدوم از این تیم‌ها نمیتونستیم ضد حمله بزنیم، تیم ما تیم کندی بود. الان ورنر هست که بتونه حتی با حرکات تکراری، حتی با فینیش ضعیف، باعث چه که دفاع حریف جلو نیاد. حضور ورنر تو زمین حریف یعنی که من دارم از اینجا فرار میکنم، مواظب من باید باشید، مواظب نباشی میشه اون گل تورس جلو بارسلونا. حتی تورس هم همچون گلی تونست بزنه، تورسی که تو اون فرم بود با اون فینیش، با این داستانا. میگم بازیکن سری وقتی داری یه اخطار برای دفاع حریفه که جلو نرو، جلو بری قراره من پشت سرت فرار کنم.
آره از این بابت خیلی هم خوشحال بودیم که بازیکنایی داریم که توی تور میتونن بازی کنن. در این حال یه شماره دهی مثل مونت الان در یک حالت قابل قبولی بازی میکنه که میتونه بازیکنایی مثل ورنر رو را بندازه که توی تور حرکت طولی مناسبی دارن. یه تصحیحی بکنم که ترکیبی که ما الان داریم بازی میکنیم 3-4-1-2 با یک شماره 10 داریم بازی میکنیم و ورنر هم نقش همون مهاجم دوم یا سکند استریکر رو داره و با استفاده از حرکات طولی، با وجود اینکه یک حرکت رو چندین بار تکرار میکنه مثل سر صحنه نیوکاسل راهمون میندازه. ترکیب این فصلمون تا اینجای کار 3-4-1-2 با وجود یک شماره 10 بود.
ببین مونتو اتفاقا خیلی خوب گفتی، حالا از خودت هم میخوام بپرسم، چون خط حملمون یه مقدار خط حمله بوده که یه خورده غیر قابل پیش بینی تر از بقیه خطوطمونه، یعنی خط هافک تکلیفش مشخصه، یه مقدار خط دفاع تکلیفش مشخصه، ولی ضمن اینکه میگم مونت رو باهات خیلی موافقم که به نظرم حتی یکی از کاندیداهای اصلی بهترین بازیکن فصل چلسی هم هست و من تا اینجا معتقدم که بهترین بازیکن فصلمون بوده، خیلی خوب کار کرده غیر از چند بازی. چند تا نکته است، یکی این که به نظرت با اومدن هاورتز جایگاه ورنر در خطر میفته، جایگاه ببخشید مونت در خطر میفته، این یک. و اینکه حالا باز در مورد زیاش ما صحبت کردیم ولی میخوام بدونم که در واقع تو این 3-4-1-2 که الان داریم بازی میکنیم یک جایگاه ژیرو چیه، با توجه به اینکه ابراهام هم مصدومیت پیدا کرده، معلوم هم نیست فعلا که تا که مصدوم باشه. یک اینکه ژیرو با اومدن ژیرو های مدل بازیمون تغییر میکنه یا اگر هاورتز بیاد توی این سیستم قراره مثلا جای ورنر بازی کنه به عنوان مهاجم بازیش بدیم یا قراره جایگاه مونتو به خطر بندازه.
معمولا گزینه مثل هاورتز بیشتر بعد راه انداخته بشه تا راه بندازه، یعنی حالت بازی مناسب توی هاف اسپیس ها رو داره، اونقدر بازیکنی نیست که بتونه پاس آخر بده، این رو دیگه همه بهش واقفیم. یکی از مشکلاتی که این چند بازی به نظرم خیلی به وضوح به چشم میاد بحث تارگتمونه، یعنی مهاجمی که میذاریم تو تارگت قرار کی باشه، که خیلی بحثای حول محورش هم زیاده که چرا مثلا کم گل میزنیم یا تمام کننده یه خیلی پایین داریم و اینها. بخشش به همین گرده به نظرم به نقش جیرو و همون نقش آبراهام تا حدودی میدونیم که با وجود آبراهام بهتر میتونیم به نظرم تو عمق بازی کنیم تا وجود بازی کنیم مثل جیرو، همون نقشه که قبلا بهش اشاره شده، بازی کنه که فضا میسازه برای بازی کنیم مثل ورنر که بتونه حداقل اون کارهایی که میخواد تکرار بکنه رو جا برای تکرار کارهای متوالیش رو زیاد داشته باشه. منتها نه، من بیشتر هاورتس رو توی به عنوان وینگر مهاجم میتونم بیشتر ببینم، یا به عنوان یک فالس ناین میتونم بیشتر ببینم تا یک هافبک شماره 10 یا یک هافبک باکس تو باکس. بیشتر نقش تمام کنندگیش به چشم میاد تا
خب پیشنهاد بعدی هم نیست. حالا اینو که گفتم من یه چیزی به ذهنم رسید، یعنی با همین سیستم 3-4-1-2 که ما داریم مونت رو بذاریم پشت سر هاورتس و ورنر چیزی بعدی عذاب در نمیاد. عرفان
من
چطور میشه به نظر
ببین هاورتس رو من بازیکنی میبینم که یه بازیکنیه که اومده توی باشگاه بزرگ که بهش شکل بدن، هویتش رو پیدا کنه. هاورتس تو لورکوزن پیوت عقب 4-2-3-1 بازی کرده، آر ام بازی کرده، ال ام بازی کرده، مهاجم دوم بازی کرده، 10 بازی کرده، مهاجم هم بازی کرده. ببین یه بازیکنیه که خودش نمیدونه چیه، یعنی اینو تو میتونی چپ 4-3-3 بذاری، راست 4-3-3 بذاری، چپ 4-1-4-1 بذاری، راست هم بذاری، آر ام بذاری، ببین همه جای نمیتونی بازی بدی. این که الان شایان میگه من این رو فالس ناین میبینم، اگه مربی شایان بود این اتفاق میافتاد. این که حالا توخل این رو چی میبینه، کجا میخواد بازی بده، چیزی که من دوست دارم شخصا اینه که هاورتس بیا توی پستی بازی کنه که لمس توپش بالا بره، بیا تو جریان بازی قرار بگیره. هاورتس رو من برخلاف شایان بازیکن نمیبینم که اینو بذاری یه گوشه وایسه بخواد یه توپی بگیره بیاره مثلا مثل بیل تو عرض بیاره شوت بزنه هر چند ایستا. من هاورتس رو دوست دارم بازیکنی باشه که تو کاملا جریان بازی باشه، خودش رو تو جریان قرار بده، چون بازیکنی که ساده بازی میکنه، توپو بگیره پاس بده جابجا شه، به عنوان یه دونه 10 معمولا سخت مارک میشه، ولی تو سیستمی مثل 4-1-4-1 فضا بیشتری براش هست. تو این سیستم 3-4-1-2 هم من به عنوان 10 باز میگم ترجیحش میدم، ولی به خاطر اعتماد به نفسش، این چیزی که شایان گفت، به خاطر اعتماد به نفسش رخ داده، اعتماد به نفسش انقدر پایینه عملا تو جریان بازی قایم میشه، نمیاد خودش رو به عنوان آپشن پاس قرار بده، خودش رو میبره پشت بازیکن حریف، از گزینه پاس بودن خودش رو خارج میکنه.
میخواستم همین رو برعلاق استفاده بکنم که خودت به خوب بهش اشاره کردی. برخلاف فیزیکی که هاورتس داره، خیلی بازیکنی که فیزیکش بنجله، ببخشید توی دارم میگم، بعد توی یک به یک برداشتن این چند بازی از اون خیلی افتضاح بوده. با چیزی که از لورکوزن دیدم، من به شخصه این رو گفتم، همون حرف خودت، اگر من بودم اینو فارس می‌ذاشتم، چون توی باکس حریف خیلی بهتر عمل کرده تا با توجه به نگاهی که الان دارم، آماری که از لورکوزن دارم، این حرفو دارم می‌زنم، توی باکس حریف خیلی بهتر عمل کرده، پاسای آخر رو گرفته خیلی بهتر عمل کرده تا اینکه بخواد پاسای آخر رو بده، این رو گفتم. ولی همین، من نمی‌بینم ازش یه فیزیک خیلی بنجل رو دارم، من ازش یه فیزیک خیلی بنجل رو می‌بینم و یک به یک برداشتن ضعیف اصلا در حد یک
کاملا با مشاهدات فعلی. ببین با دیتاهای امروز این چیزی که میگی کاملا درسته و سلیقت اینجوری، سلیقه من متفاوت از این داستان. من میگم که حالا بسته به ذهنیت مربی ممکنه این جای دیگه هم بازی کنه، میگم بازم این تصمیم مربیه که اینو به کجا شکل بده. اینو حتی میگم به عنوان هافبک عقب میتونیم ما به عنوان آلترناتیو کوواچیچ هم ببینیم، اونجا فضای بیشتری براش بازه. ببین سولشایر وقتی میاد منچستر یونایتد میگه که من پوگبا رو 10 نمیخوام بازی بدم که مارک شه، میخوام بیارم اینو عقب، یه زاویه دید 180 درجه داشته باشه، بازیکن‌ها جلویش رو راه بندازه. درست این چیزی که گفتی، هاورتس تو پست 10 مارک میشه، فیزیک خاصی هم نداره، نمیتونه کاری کنه. یحیی توره 10 بازی میکرد به عنوان یه بازیکن ریتیو، به زور فیزیک دو تا دستشو باز میکرد 6 نفر ازش آویزون میشدن تو رد میکرد، ولی این نمیتونه این کارو انجام بده. یکی از راه‌ها اینه که اینو بیاری جلوتر، اون چیزی که تو میگی، یکی از راه‌ها اینه اینو تمرین بدی دهش کنی، یکی از راه‌ها اینه اینو بیاری عقب‌تر به عنوان کاری که الان داره کوواچیچ انجام میده، به عنوان آلترناتیو کوواچیچ فضای بیشتری هست دیگه، اون عقب زمین دیدی دیگه کاملا بازه، ویژن خوبی داره برای عقب زمین.
ببین به نظر من هم هنوز چیز نشده، ببین به نظر من هم هنوز در واقع مدل بازش همچنان شکل نگرفته، منتها مسئلهش اینجاست که چون در واقع قیمت انتقالش خیلی زیاد بوده، اینه که ازش انتظار میره که حداقل هر جایی که بازی میکنه موثر باشه. حالا باز باید زمان بگذره، چون طبق اخباری که حالا اوایل اومدن توخل گفته شد این بود که صراحتا به توخل اعلام شده که ورنر و هاورتز رو استفاده بهتری ازشون بکنه، یعنی به نظرم از هر شکلی حالا هر تمهیداتی که قراره بیاندیشه از هاورتز بازی میگیره. بود بحث مبلغ انتقال رو من آوردم، محمد کپا رو بازی داد جلوی نیوکاسل و کلینشیت هم کرد، در واقع دومی کلینشیت پیاپیش بود بعد از بازی جلو بارنزلی، منتها بعد از بازی جلو نیوکاسل توخل گفتش که مندی هنوز شماره یک ماست. این اتفاق، این کاری که توخل انجام داد به نظرت یه جورایی چجوری میشه گفت، یکی به نل یکی به میخه دیگه، یعنی آره، یعنی کپا رو بازی میدی دو بازی پشت سر هم، کلینشیت میکنه ازش تعریف میکنی بعد میگه که مندی هنوز گلر شماره یکمونه. این توخل در واقع به نظرت آیا در بلند مدت قراره کپا رو فیکس بکنه با توجه به علاقه ای که به قالب بودن داره به قول عرفان، یا مندی قراره فیکس بمونه همچنان؟
من قبلش میتونم یک چیزی رو زمینه بحث قبلی بکنم، چون بچه داشتن صحبت میکردن در مورد بازیکن نفرات جلویمون، اما یه چیزی که هیچ وقت یعنی کمتر بهش دقت میشه توی عمل کرده خط حمله، اون هافبک های عقب زمین هستن. الان یکی از مشکلاتی که چلسی داره اینه که دوتا هافبکی که دارن بازی میکنن، جورجینیو و کوواچیچ، کارهایی که توی بازی انجام میدن توی سه تا حالت قرار میگیره. حالت اول اینه که یک اصطلاحی داریم به انگلیسی که ترجمهش به فارسی میشه بازیافت کردن مالکیت، یعنی توپو میگیرن، توپو به جریان در میارن اما کار خاصی نمیکنن، پاس کلیدی نمیدن، پاس رو به جلو نمیدن، خلق موقعیت هم نمیکنن. این خیلی اتفاق جالبی نیست. حالت دوم اینه که مثل بازی مقابل نیوکاسل، تیم مقابلمون ساختار درست حسابی نداره، نرو بازی میکنه، مارک نمیکنه، فضا میده و خب اینجا بازیکنامون یه خورده آزادی بیشتری دارن، کوواچیچ مثلا، و میتونن به اون بازیکنایی که مارک نشدن که به طور خاص توی بازی نیوکاسل وینگ بک ها بودن، میتونن به وینگ بک ها پاس بدن و یا مثلا یه حدود 20 یارد 30 یارد فضا جلوشون خالیه، اینجا حرکت بکنن برن جلو و در نهایت حالا یه پاس به کناری به جلوی هرچی بدن. این نه خیلی خوبه نه خیلی بده، اما بهترین حالتی که وجود داره و اون هم هنوز ایدئال نیست اینه که پاس رو به جلو بدن، یعنی یک هوشی داشته باشن، یک ویژنی داشته باشن و یک شجاعتی داشته باشن که پاس رو به جلو بدن. جورجینیو با اومدن توخل این شهامت رو پیدا کرده، یعنی شده شبیه اوایل فصل ساری، پاس پشت دفاع بیشتر میندازه، سعی میکنه رو به جلوتر کار بکنه. اما در کل جورجینیو و کوواچیچ مشکلی که دارن اینه که یه حدود 4-5 ثانیه طول میکشه تا فرار کردن مهاجممون و فرار کردن بازیکنهای جلومون رو بتونن ببینن و بهش پاس بدن. من چند وقت پیش داشتم آمارهای مختلف رو نگاه میکردم، دیدم که چلسی تعداد شوت‌های بلوکه شدهش خیلی زیاده و دقت کردم ببینم چی میشه که شوت‌ها بلوکه میشن، چرا آخه اینقدر آمار باید زیاد باشه نسبتاً، و چیزی که بهش رسیدم این بود که هافبک هامون دیر فرار مهاجما رو میبینن، دیر پاس میدن و این باعث میشه حالا اگر تو آفساید نباشن که حالت خوبشه، باعث میشه که مهاجما در حالتی توپ بهشون برسه که مدافع راحت میتونه خودش رو بهش برسونه یا توپو بگیره ازش یا بلاک کنه، و خب مثلا اگر مقایسه بکنیم با هافکی که همین چلسی هم قبلا داشته، مثلا فابرگاس یا یه خورده عقب‌تر لمپارد، ما می‌دیدیم که مثلا یهو اینا یه پاسی میدن، ما نمی‌دونیم چرا این پاسو دادن، یه چند ثانیه میگذره میبینیم آها فلانی مثلا از اونجا فرار کرده بود، اینا این پاسو دادن که برسه به اونجا. یعنی هم پارامترهای مختلف پاساشون، مثل محل فرود پاسشون، مثل طول پاسشون، مثل زمانبندی پاسشون، خیلی به جو حساب شده بود. اینو متاسفانه توی خط هافک فعلیمون نمیبینیم و یه خورده انتقادش به متاسفانه به مهاجما وارد میشه، در حالی که ما دیدیم ورنر بارها بارها فرار کرده، خیلی بیشتر از چیزی که بهش توپ رسیده، شاید 3-4 برابر میتونسته بهش توپ برسه و شاید آمار گلزنیش خیلی بهتر هم میشد اگه اونجوری بود. ببخشید خیلی طول کشید. در مورد کپا بگم که احساس میکنم توخل داره سعی میکنه که همونطور که اوایل پادکست گفتم به همه یک فرصتی بده. خب کپا برای باشگاه یک سرمایه محسوب میشه و باشگاه لازم داره حتی اگر کپا رو نمیخواد ازش استفاده بکنه بتونه بفروشه، و خب یه ارزشی باید به کپا داده بشه، بازی کنه، تعداد آمار بازیهاش بره بالا، کلینشیتهاش بره بالا، هم خودش یک اعتماد به نفسی پیدا بکنه، هم توی مارکت و بازار یک جایگاهی پیدا بکنه. من احساس میکنم توخل با این حرکاتی که داره انجام میده داره دست خودش رو باز میذاره که اگر پس فردا احیانا شاید کپا بهتر از مندی بود بتونه به کپا هم بازی بده، یعنی نیمکت نشین مطلق نکرده کپا رو و هیچ کس دیگر رو، توخل هنوز این کار رو نکرده باهاش و فرصت برای کپا هنوزم هستش و میگم برای باشگاه یک سرمایه ارزشمنده، چون حتی اگه 30 میلیون هم بتونن بفروشنش بازم 30 میلیونه و مبلغ قابل توجهی نسبت به خرجهایی که باشگاه داره انجام میده یا درآمدهایی که از اسپانسرهاش مثلا داره.
خب ممنونم.
همین رفتار رو بفرمایید پارسا جان. ببین همین رفتار رو با کانته هم داشت، یعنی کانته بازی نکره ولی تعریف تمجید ازش میکنه، صحبتاش رفتارش با کانته هم اینجوریه. ببین داره آپشن خودش رو باز میذاره، ضمن اینکه همینی که محمد گفت، وقتی که مدیریت میخواد بره توی یه چیزی مذاکره بکنه تو در مورد هر چیزی نه صرفا خرید بازیکن، عملا تو وقتی بیای بگی که این بازیکن یه بازیکن بی پرستیژیه که سکونشین منه، مبلغی که براش پیشنهاد میشه میدونن دیگه، میدونن این بازیکن مازادته، فرق میکنه این داستان با اونی که تو بگی خب نه مازادم نیست داره بازی میکنه انقدر دقیقه بازی داره. این وجه مدیریت رو تغییر میده. یکی از دلایلی که دیگو فروش رفت، موراتا فروش رفت و خیلی از این اتفاقای این چنینی تو مدیریت باشگاه ما به خاطر همین دقایق بازی هست. و اگه وگرنه اگه مثلا مدیریت میخواست یه کار خارق‌العاده کنه درینگ واتر رو میفروخت. تفاوت این بازیکنه رو همینه، اگر جا داشت به درینگ واتر هم بازی بدن بازی میدادن بهش که بتونن بفروشن، این شکلی قرضش ندن.
طبیعی هم هست دیگه، در واقع بهتر از قرض دادن متوالی به نمیدونم تیمای ترکیه ای و نمیدونم تیمای چمپیونشیپی یا بهتره تا شما یه 4 تا بازی بده حداقل دو تا تیم حداقل شده دست پایین تر هم خواهانش باشن دیگه. آقا وقتی هم داریم، ببخشید خیلی دوست دارم راجع به اینجور مسئله باز بیشتر صحبت کنیم، یه فاصله بگیریم بریم بیایم سری بعد. ممنون از همه شما شنوندگان پادکست ساعتی با چلسی. برگشتیم توی بخش قبلی این قسمت راجع به تفکرات توخل، راجع به این چند تا بازی که گذشت صحبت کردیم. حالا میخوام یه خورده جدا از صحبتی که کردیم به واقعیت پیش رومون نگاه بکنیم. ما یک شنبه که در واقع با ساوثهمپتون بازی خواهیم داشت، در واقع به نوعی میشه گفت، حالا عرفان تو بخش قبلی لفظ ماحصل استفاده کرد، پایان ماحصل ما خواهد بود و بعد از اون شروع میشه بازی با اتلتیکو، بازی با منسیتی، بازی با لیدز، بازی با اورتون، برگشت بازی با اتلتیک و بعد بازی اتلتیکو هم بازی لیورپول. یک ماه آینده به نظر خیلی برای توخل سخت میاد و من به نظرم محک اصلی رو اون موقع خواهد خورد. خیلی هم جذاب خواهد بود چون قسمت آیندهمون به نظرم خیلی پر و پیمون باشه. باز این بخش رو میخوام با عرفان شروع بکنم. عرفان راجع به بازی اتلتیکو مفصل صحبت کردیم ولی چون هفته آینده بازیمون با اتلتیکوه میخوام یه پیش زمینه ای از بازی اتلتیکو اینجا بگیم، با توجه به اینکه قبل از قرعه کشی هم گفتیم که اتلتیکو بدترین قرعه هست که میتونه به همون بخوره. باز الان که نزدیک شدیم یه مقدار شرایط شکل گرفته، اتلتیکو رو فرمه، سیستمش رو یه مقدار تغییر داده، یه مقدار هم اتلتیکو داره برای بازی ما آماده میشه هم ما احتمالا داریم واسه بازی اتلتیکو آماده میشیم. نظرت از بازی اتلتیکو چیه؟ به صورت مفصل و درست است.
تو پادکست 15 دقیقه با بچه ها داشتیم صحبت میکردیم، اینم اونجا هم گفتم در مورد آنالیز اتلتیکو قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، تو این پادکست هم گفتم. یه چیز جالب دیگه که اتفاق افتاده این ساختار 3-2 که گفتم با کندوگ به کوکه تشکیل میده، بازی با لوانته دوباره اومده کوکه رو به عنوان اون هولدر عقب زمین گذاشته. علتش چی؟ علتش اینه که ورسالیکو به ترکیب اضافه شده، چون اون قضایی که برای تریپر به وجود اومد و آریاس رو هم که دادن رفت، سمت راستشون یکم خالی شده بود. اگه کاراسکو رو ببره سمت راست که هیچ، کلا خونسا میشن. کاراسکو رو چپ نگه داره بهترین آپشن براش. با اومدن ورسالیکو یورنته رو دوباره برده تو پست هاف بک، سال نیگز رو به عنوان ده و میگم یورنته میاد طبیعتا عقب‌تر به کوکه کمک میکنه و نیگز به عنوان اون تک ده دوتا آپشن پاس داره. قرار سوارز و کره ها احتمالا جلوی ما، یا حالا فلیکس جای کره ها بازی کنه، جلوی ما اینا بیان اگه ما هم سه دفاع باشیم بین، یعنی کره ها که سمت راسته میاد بین رودیگر و سویپر ما، حالا چه سیلوا برسه چه کریستنسن باشه یا زوما بازی کنه، از اون طرف هم سوارز میاد بین سزار و سویپر ما. تو این هین کاراسکو پس جاش میشه کجا؟ بین وینگ بک و سزار. فضای زیادی برای نفوذ داره. حالا اگه سزار خودش رو نزدیک کاراسکو کنه، سوارز خودش رو متمایل به چپ میکنه و توپ رو میاره رو پای راستش، خب عملا با سویپر ما یک به یک میشه. یک به یک رو اگه بتونه برداره یا حتی اگه نتونه برداره فرصت شوت داشته باشه، خب این خطرسازه برای ما. از اون طرف ممکنه سزار این ریسک رو نکنه، رو پای کاراسکو نره و سوارز رو مارک کنه، یعنی بچسبه به سوارز. از اون طرف کاراسکو میتونه خودش کاتین سایت کنه و خودش به تو بزنه. میگم این سمت چپشون برای ما میتونه دردسرساز باشه. خلاف این داستان تو سمت راستشون هست که سمت راستشون تمایلی به کاتین سایت آنچنان نداره، تمایل به پاسهای کاتبک برای ساول یا یورنتی که از عقب اضافه میشه دارن. یه اتفاق بد برای ما همین اضافه شدن ناگهانی یورنته و با کاراسکو که این میگم از عقب چون اضافه میشن تو آفساید هم گیر نمیکنن، مارک کردنشون هم سخته چون عقب بازی میکنن. اصلا یکی از دلایلی که شما بازیکن توانمندی مثل کاراسکو رو میبری تو وینگ بک بازی میدی همینه. گواردیولا قبلا از روبن تو وینگ راست بایرن استفاده کرده بود، مربی تیم ملی بلژیک مارتینز هازارد رو وینگ بک چپ گذاشته بود. از این اتفاقا میفته برای مارک نشدن اون بازیکن. قرار نیست اون بازیکن نقش حمال رو داشته باشه. سمت چپ اتلتیکو بیشه باید به سمت راست ما نیست. هرموسو به عنوان یه دفنسیو فول بک سمت چپ بازی میکنه و میاد جلوتر مثل کاری که سزار میکنه، پشت کاراسکو رو کاور میکنه. سیستمشون خیلی زیاد به 4 دفعه و 3 دفعه سویچ میشه، یعنی ورسالیکو اگه بیاد عقب اینو میتونن ساختار 4 دفعه داشته باشن یا بره جلو ساختار 3 دفعه رو شکل بدن. این هرموسو این حالت فلکسیبیلیتی رو بهشون میده و میگم اینکه شبیه ما شدن برای من خیلی خطرناکه. خیلی
خب شایان، جدای از بازی اتلتیکو اگر باز نظری در مورد بازی اتلتیکو داری حتما بگو. منتها جدای از بازی اتلتیکو ما چند تا بازی خیلی حساس هم تو ماه آینده داریم که در واقع یکیش بازی منچستر، یکیش بازی لیدزه که من خودم شخصا خیلی دوست دارم بدونم بیلسا جلوی توخیل چه جوری بازی میکنه، و یکی هم بازی لیورپوله که لیورپول الان خیلی فرم خوبی نداره و بعد باختشون جلوی سیتی در واقع رفتن از رتبه ششم جدول دیگه، یعنی مدعی ما الان بالاتر از مدعی عنوان قهرمانی هستیم. خیلی هم برامون جالبه و خیلی برام بامزه است. نظر در مورد بازی پیش رو به خصوص بازی اتلتیکو و مثلا لیورپول چیه؟
من همچنان توخل رو به عنوان یک کنش ناشناخته توی لیگ میشناسم که با همین فرمان پیش بره، به نظر برام اوکیه تا موقعی که به قولی گندش بالا نزنه. منتها چالش داره دیگه، یه چالش پیش رو داره که باید ببینیم چی کار میکنه. ولی با توجه به اتفاقاتی که توی اول فصل افتاد که ما برخی از گزینه‌هایی که مد نظر سمربی صادق و لمپارد نبودن نتونستیم ولی کنارشون بذاریم، یه اسکواد پرپیمون در اختیار داریم. یه بحثی هم در مورد چیلوری کردیم و اینا بیشتر بحثه سویچ دفاع روی از روی 3 دفاع به 4 دفاع. اگر توی ترکیب فعلی به مشکل خاصی بر بخوریم، خارج شدن از ترکیب 3 دفاع برامون کار سختی نیست. منتها برای منم جالبه که ببینم چه اتفاقی قراره بیفته، یعنی واکنش مربیای مثل کلوب و گواردیولا که سابقه تقابل هم دارن برام جالب خواهد بود. نکته خاصی نیست فعلا، میگم یه چیز ناشناخته است برای خودمون هم، چون اونقدر پروفایل خاصی از توخل تو چلسی نداریم. همین ترکیبی که بنام بهش استناد.
آره ببین به نظرم این 5 6 تا بازی آینده با توجه به فشردگی بازی‌ها و حساسیت بالای بازی‌ها به نظرم خیلی دوره مهمی میشه و برای توخل. همین چند وقت پیش هم بود که هانسی فیلیک در واقع مصاحبه داشت راجع به توخل، در واقع دو تا رقیب فینال چمپیونز لیگ پارسال یه مصاحبه داشت در مورد توخل و در مورد ترکیب چلسی الانش. محمد خیلی تعریف کرده بود از چلسی الان که توی چمپیونز لیگ، چشممون نزنی یه وقت.
به نظرم هر چقدر تعریف کنن نباید انتظارات رو واقعا بالا ببریم. یه چیزی که من میخواستم در ادامه صحبت بچه‌ها اضافه بکنم، شایان و عرفان خیلی خوب توضیح دادن همه چیزو. من فقط خواستم مصاحبه‌ای که از فرانک لمپارد موقع آغاز مربیگری تو چلسی یادم بود رو یادآوری بکنم، که ازش پرسیده بودن که تو الان کم تجربه هستی، این نقطه ضعفت نخواهد بود؟ لمپارد گفته بود که خیلی مربیایی داریم که کم تجربه‌ن خوب عمل میکنن، خیلی مربیایی داریم که با تجربه‌ن ولی خوب نمیتونن عمل بکنن، یعنی معیار نمیشه. و خب توخل نسبتاً مربی با تجربه ایه، یه مربی بین المللیه، حالا توی انگلیس نبوده اما توی دوتا لیگ برتر اروپا بعد از انگلیس که میشن آلمان و فرانسه حضور داشته چندین سال چمپیونز لیگ. اما باز به هر حال چالش خواهد بود ماه آینده، دو ماه آیندهش در چلسی. در مورد چمپیونز لیگ هم به نظرم باید واقع بین باشیم. چلسی از سال 2012 به بعد توی چمپیونز لیگ، یعنی بعد از قهرمانیش، فقط یک بار شده که از مرحله یک هشتم توی حذفی لیگ قهرمانان بالاتر بره، یعنی سایر سالها یا حضور نداشته یا لیگ اروپا بوده یا تو گروهی حذف شده یا رفته یک هشتم و یک هشتم حذف شده. فقط یک بار، اون هم سال 2014 با مورینیو بود. و باید واقع بین باشیم، انتظار قهرمانی خیلی عجیب غریبه، حالا مربی ها هرچی هم میخوان بگن. باید ببینیم که توخل چی کار خواهد کرد. ما واقع بین باشیم، توخل رو هم نگاه بکنیم، ابزار رو داره همونطور که شایان گفت. باید ببینیم که واکنشش به چالش های پیش رو چه خواهد بود.
خب ممنونم از همه شما بچه. اگه بحثی نیست این قسمت رو ببندیم تا قسمت بعدی.
حرف آخر من یه جمله‌ای که از یه حالا یه بحثی که از بحث قبلی مونده بود اینو تمامش کنم که با توجه به اون شمایل شک نگرفته یک از هاورتز تعبیر کردیم و فرم بد فعلیش برای برداشتن یک به یک ها، قابلیت دریبلینگ به شدت ضعیفش و فیزیک بنجلی که برای استفاده توی پست شماره 10 داره، من خواستم جمله رو تمام کنم با این نکته که ما با وجود تارگت من هایی که داریم برخلاف دورتموند توخل میتونیم از ظرفیت های وینگر مهاجم های به قامت ورنه که همونطوری اشاره کردیم که قابلیت بازی توی عمق رو دارن و هاورتس هم با توجه به اون استامین های مناسبی که داره و میتونیم از اینها توی فضای هاف اسپیسی که داریم استفاده بکنیم، به این حالت که ابراهام یه حالت فارس ناین تور بگیره و این دوتا وینگر مهاجمامون رو را بندازه، چیزی که عملا توی دورتموند برای توخر حسرت شده بود. امیدوارم همچین چیزی رو ببینیم و هم
ممنونم ازت، امیدوارم که بهترین ها اتفاق بیفته و بعد ببینیم چی میشه. لحظات حساس و هیجان انگیزی رو پیش رو خواهیم داشت. خب ممنونم از عرفان و محمد و شایان عزیز و ممنون از همه شما که مثل همیشه با ما همراه بودید. ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما میذارید، به پادکست ما گوش میکنید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و به هر چی میخواید برسید. این پادکست ساعتی با چلسی بود که گوش کردید. مثل همیشه میگم که ما رو از تمامی اپلیکیشن های پادگیر میتونید دنبال کنید، از تلگرام میتونید دانلود کنید و از شنوتو هم میتونید گوش کنید با آدرس @cifcast. خیلی ممنونم از همه شما. برای خدا نگهدار. Maybe you know it's true, we've been through thick and thin, but if you don't come through, you won't ever see me again. You better find out what's happening, find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find your daddy gone. Find out what's happening.